سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام، تهران، هیئت شهدای گمنام، سال 96، جلسه 102.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. همونطور که برای نزول قرآن، برای شکل گرفتن جامعه اسلامی تا قرآن در اون جامعه قابل طرح باشه، برای حفظ اولیه قرآن در میان مردم نیاز به قدرت بود، بعد از رحلت رسول خدا برای تداوم حفظ قرآن در میان مردم هم نیاز به قدرت بود. اما امیرالمؤمنین علی علیه السلام در غربت واقع شد و دین که متن اصلیش قرآنه در معرض تحریف قرار گرفت. غیر از ماجرای قصب خلافت علی ابن ابی طالب علیه السلام، غیر از قربت امیرالمؤمنین به عنوان امام جامعه اسلامی، یک اقدام خطرناکتر دیگه‌ای در جامعه شکل گرفت که خب طبیعیه، دلایل سیاسیش کاملا برای شما روشنه، و اون این که خب ما علی ابن ابی طالب علیه السلام رو کنار گذاشتیم، ما مسئله امامت و مسئله امارت جامعه دینی رو تغییر دادیم، مبانی دینی، گزاره‌های دین که دلالت بر صحت این راه داره اونو چی کار کنیم؟ خب مجبور بودن در دین هم تغییر ایجاد کنن، در دین تحریف ایجاد کنند. حالا امیرالمؤمنین علی علیه السلام از مسئله خلافت کنار کشیده، در واقع چون ممکن نیست شد موضوع درجه دوم. مسئله درجه اول علی ابن ابی طالب، یعنی اون کاری که حالا میتونه انجام بده و باید انجام بده و باید پشت وایسه، چیه؟ مسئله حفظ این دین باشه، دین قریب باشه، قرآن بهش عمل نشه اما حفظ بشه، باقی بمونه. این موضوع حفظ شدن دین و باقی موندن دین در واقع رسالت 11 امام ما بود. خیلی مهمه ها، الان داریم به موضوعی میپردازیم. یکمی در جلسات قبل بعد از رحلت رسول خدا به دلایل قربت امیرالمؤمنین پرداختیم، تا اونجا که میشد کمی در این باره صحبت کرد. اتفاقا ایام فاطمیه هم بود، خیلی مناسبت پیدا کرده بود از حسن تصادف این بحث با این ایام. ما طبیعتا تو هر مقطع تاریخی یا تو هر مقطع تاریخی موضوعاتی که بهش میپردازیم هم ناقص میمونه، بخش هایی برای این که یه نگاه کلی پیدا بکنین مورد بحث قرار میگیره و بقیه رو به مطالعات دوستان و بررسی های دوستان واگذار میکنیم. حالا انشالله خدا توفیق بده آدم بشینه اینها رو تدوین بکنه یا تدوین شده هاش رو پیدا بکنه که مردم ما، جوانهای ما بتونن یه دوره تحلیل تاریخ یا تاریخ تحلیلی مرور بکنن. خیلی گره گشاست. خب ما الان بعد از قربت امیرالمؤمنین، قربت امامت، اینکه پای امامت اینها خوب وای نستادن، به یک موضوع دیگه ای رسیدیم و اون اینکه خب حالا یا علی ابن ابی طالب میخوای چیکار کنی؟ شما الان اومدن در خونه گفتن که یا علی بلند شو بیا برای بیعت. فرمود من عهد کردم عبا بر دوشم نندازم غیر از نماز تا این قرآن رو تمام بنویسم. بعد در 12 پارچه قرآن رو نوشتن. برگه ها و یادداشت های پراکنده رو جمع آوری فرمودن که همه رو از رسول خدا گرفته بودن. اون قرآنی که امیرالمومنین علی علیه السلام نوشتن همین قرآنی که الان ما داریم، ولی کنارش توضیحات رسول خدا رو هم یادداشت کرده بودن. چی میشد اون قرآن به دست ما میرسید؟ ابهام ها برطرف میشد، مصادیق روشن میشد، شأن نزول آیه ها مشخص میشد. قرآن حالا چه ویژگی داره که نیاز به این توضیحات داره؟ قرآن یک روشی برای بیان حقایق انتخاب کرده که مثلا اوضاع زمانه پیغمبر رو میخواد بفرماید یا بعد از رسول خدا رو با تشبیه و تمثیل از بنی اسرائیل صحبت میکنه. بنی اسرائیل چیکار کردن؟ منظورش بعضی از دشمنان پیغمبره. بنی اسرائیل چیکار کردن؟ منظورش بعضی منافقینه. بنی اسرائیل چیکار کردن؟ منظورش بعضی از مؤمنین زمان پیامبره. حالا در این زمینه ها روایت های خیلی روشنی وجود داره، من بعضیاشو برای شما بخونم. مثلا در یکی از روایت ها می فرماید لترکبن امتی سنت بنی اسرائیل حزو النعل بالنعل والقزة بالقزة شبرن بشبرن زراعن بزراعن و باعن بباعن. این کلمات تأکیدی رو الان من ترجمه میکنم براتون. میفرماید امت من سنت بنی اسرائیل رو اجرا خواهد کرد به طوری که قدم جای قدم اونا میگذاره، مثلا متر به متر، وجب به وجب، نمیدونم زراع به زراع، یعنی دقیق همه کار اونا رو انجام میدن. حالا الان شما میخواید ببینید که قرآن خوب متوجه میشید یا نه؟ قصه های بنی اسرائیل رو مرور کنید، اگه متوجه شدید منظور خدا چیه از گفتن اینا، یعنی تاریخ اسلام خوندی. اگه متوجه نشدی یعنی تاریخ اسلام نخوندی هنوز. قرآن چجوری نازل شده؟ یه جوری که با اشاره برخی از حرفا رو میزنه، نیاز به تبیین داره. خود خدا در قرآن فرمود ما قرآن رو پیامبر به تو نازل میکنیم تو تبیین کنی برای مردم. نیاز به تفسیر داره، نیاز به تأویل داره. تأویل یعنی چی؟ منظور این آیه چی بود؟ بعد امیرالمومنین علیه السلام فرمود من قرآن رو با تأویلش نوشتم. گفتن ما به قرآن تو احتیاج نداریم، قرآن همینجوری سربسته باقی بمونه. حالا چرا قرآن مشخصتر صحبت نکرد؟ قطعا قرآن رو آتیش میزدن و اتفاقایی که برای تورات افتاد برای قرآن هم میافتاد، و الا قصه های تورات و قصه های قرآن توسط پیامبر فرموده شده است که قصه های تورات و قرآن رو یک ملک در یه برگه با یه جوهر نوشته. یا حالا ممکنه در این فرمایششون منظورشون این باشه که سنت های حاکم بر بنی اسرائیل و یعنی مقدرات حاکم بر بنی اسرائیل و مقدرات حاکم بر امت من رو یک فرشته با یک قلم نوشته، یعنی اینا هم همون کارا رو میکنن. خیلی قابل تأمله. آقای سلحشور خدا رحمتش بکنه. شما می چیزی بگین؟ خدا رحمتش بکنه. شب جمعه است، مثل که ایام سالگرد وفاتشون هم هست، درسته؟ چقدر خوب شد یاد ایشون افتادم. با یک دلسوزی میگفت من میخوام فیلم حضرت موسی رو بسازم اگه بذارن. از اون اول میگفت منو میکشن آخر سر، یعنی اگه بذارن. میدونست یه جریان های خلاصه مخالفت میکنن، اون مثلا جریان های مافیایی صهیونیستی و اینا. و حالا خیلی هم کار رو پیش برد. من دمی که دو سه تا جلسه داشتم گفتم این در واقع قصه حضرت موسی فقط نیست، قصه بنی اسرائیله و قصه بنی اسرائیل یعنی تمام تاریخ اسلام. قطعات پازلش رو میخوایی بچینی، یه جایی از اونجا متوجه نشدی باید اینجا رو ببینی، بعد اینجا الهام بگیری اونجا رو درست کنی، یه جایی اینجا رو متوجه نشدی اونجا رو متوجه شدی باید از اونجا بگیری اینجا رو درست بکنی. و الا خدا که نمیخواد قصه نمیدونم سرگرم کننده بگه، یا قصه هایی که صرفا نصایح اخلاقی توش هست. ما قبلا با هم صحبت کردیم، کسانی که تو این گفتگو شرکت کردن و احیانا عرض بنده رو قبول دارن میدونن اگه عرض بنده درست باشه ما اصلا با پدیده ای به نام بی ایمانی زمان پیغمبر مواجه نیستیم. در واقع ما با مؤمنان مریض مواجهیم، ما با مؤمنان بد مواجهیم که البته خدا به اینا میفرماد مشرک، خدا به اینا میفرماد کافر، منتها ماها فکر میکنیم کافر و مشرک یعنی آتئیست، یعنی چیز، یعنی چی بهش میگید شما؟ مثلا نه لایک، نه مؤمن لایک داریم دیگه، یعنی کسی که اصلا معتقد نیست خدایی هست. ما فکر میکنیم قرآن درگیر با ایناست، قرآن هیچ پیغمبری درگیر با اینا نبوده هیچ وقت، از همه بیشتر قوم بنی اسرائیل. الان میخواید اصلا تاریخ رو ول کنیم بریم قوم بنی اسرائیل رو در قرآن مطالعه کنیم؟ پیامبر اکرم فرمود بعد از من، حالا در روایات دیگری هم هست که میفرماید بعد از من چیکار میکنن؟ اون بلاهایی که سر ادیان دیگه آوردن سر دین منم میارن. حالا در قرآن کریم در این باره آیاتی هست که خیلی روشن میفرماید که دیگران چیکار کردن، درسته؟ بذارید من یکی از آیات رو برای شما بخونم. من الذین هادو، از کسانی که به اصطلاح از یهود هستن یعنی بنی اسرائیل، یحرفون الکلمه عن مواضعه، اینا چیکار کردن؟ تحریف کردن معنای حرفای خدا رو. خدای صیف گفته، اومدن گفتن این منظورش یه چیز دیگه است. و یقولون سمعنا و عصینا، بعد الی آخر. اینا میگفتن ما شنیدیم حرف خدا رو ولی عصیان کردیم، تغییرش دادیم. یا مثلا در یک آیه دیگری که علت این که بنی اسرائیل رو خدا لعنت میکنه اینجا، فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه، ما به واسطه این که اینا نقض پیمان کردن لعنتشون میکنیم و اینها قلبشون رو سنگ کردیم. چرا حالا اینا چیکار کردن غیر از حالا پیمانی که شکستن؟ یحرفون الکلمه عن مواضعه، اینا اومدن تحریف کردن حرفای خدا رو. مکرر در قرآن از عملیات تحریف ادیان گذشته سخن گفته شده و دیگه شما خارجن هم میدونید دیگه، اگر تحریف نشده بود ادیان دیگه همین دین ما بودن، حالا فوقش یه مقدار ناقصتر حرفای دین ما کاملتر، فرقی نمیکنه. چقدرم ماها یه رسم قشنگی داریم، فوق العاده است. دست هر کسی رو میبوسم که بیاد یه فکر جهانی برای این رسم قشنگ بکنه. زیارت وارث، زیارت وارث رو جهانی کنید، بگید آی ملل عالم، مسیحی ها، یهودی ها، ما وقتی میخواییم به حسین خودمان سلام بکنیم از حضرت آدم شروع میکنیم، به ابراهیم، به حضرت عیسی، به حضرت موسی، به همه اینا میپردازیم. ما همه انبیا رو با هم احترام میگذاریم. خیلی کار ظریفی است ما انجام میدیم، خیلی از مردم دنیا خبر ندارن. یه بار دیگه درباره این موضوع هم ما با هم اینجا صحبت کرده بودیم، حج قبلگاه مسلمین آثار حضرت ابراهیم، نه پیامبر ما. ما میریم در مقام حضرت ابراهیم نماز میخونیم، نه در مقام پیامبر ما. ما میریم قدمگاه های هاجر و اسماعیل رو تبرک میجوییم و احترام میگذاریم. ما دینمون متعلق به حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیمی که همه ادیان عالم بهش احترام میگذارن. میدونید خیلی ها اینو نمیدونن، اصلا خبر ندارن. آقا نمیخواد شما بیاد مسلمون بشین، فقط بدونید ما بیشترین احترام رو داریم به حضرت ابراهیم میگذاریم. میدونی اینو خبر برده، آنم تو قلبش بهت احترام میگذاره. ای آفرین، چه دین قشنگی. امروزه تو جهان تاریخ پرستی رو دارن رواج میدن به جای خدا پرستی. درسته اینه؟ ما بیشتر از هر قوم و ملت و آیینی به تاریخ داریم احترام میگذاریم. میدونید چقدر حرف داره؟ شما اصلا برو از داستانهای قرآن که مربوط به انبیاء گذشته است خبر بده. چرا اتفاقا باز دوباره ذکر خیر آیه سلحشور رو میون اومد، این داستان حضرت یوسف که ایشون کار کرد، واقعا تو جهان اسلام و غیر جهان اسلام اثرات عجیبی گذاشت. یوسف داستان مشترک انبیاست. چقدر این داستان قشنگه. الغرض، خداوند متعال در قرآن کریم با اشاره صحبت میکنن. داستانهای قوم بنی اسرائیل رو شما مطالعه و ملاحظه بفرمایید، اینجا هم هست. طابقا نعل به نعل میفرماید وجب به وجب امت من راه اونا رو خواهد رفت. وقت حالا نمونه هاشم ما قبلا صحبت کردیم دیگه. یه دونه از موضوعاتی که ما قبلا صحبت کردیم مشترک بین بنی اسرائیل و اینور، داستان کی بود؟ سامری که میفرماید امت منم سامری داره. حالا سامری رو شما توی اونجا ببینید چی بود. مردم رو برد گوساله پرست کرد. کدوم مردمو؟ مردمی که علی القاعده لای ایمانشون نباید درز ایجاد بشه، اصلا مردمی که مظلوم از زیر ستم قتل عام نجات داده حضرت موسی اونا رو، معجزه دریا، معجزات از آسمون غذای پخته بیاد، نمیدونم فست فودی همینجوری معجزه بخورن، این مردمو آب میخوان. 12 تا قبیله هستن. حالا 12 تا قبیله جمعیتشون معلوم نبودن از شما هم باشه ها، ولی خب چون 12 تا قبیله هستن، باشه 12 چشمه جدا براتون بیاد که راحت آب بردارید. هتل بوده دیگه. اینایی که اینا رو دیدن 40 روز غائب شد، گوساله پرست شدن. بابا سامری تو دیگه کی هستی؟ چی کار کردی مگه؟ چی بود داستان؟ بابا خب اینا رو باید تأمل کرد، این داستان ها راز داره، ساده نیست. وقت اومد حضرت موسی هارون رو مؤاخذه کرد و داستان هایی داره. حضرت هارون حرفی زد به حضرت موسی که علی ابن ابی طالب علیه السلام هنگام دفن فاطمه زهرا سلام الله علیها این حرفو به رسول اون آیه رو خوند که این مردم با من چیکار کردن. سامری وقت میفرماد ما سامری داریم. وقت در روایت داره که کسانی که نام برده شدن به عنوان سامری، که یه نمونش ابو موسی اشعریه، تشبیهن توضیح دادن تشابه سامری رو با ابو موسی اشعری، میگفتن
اگه سامری میگفت لا مساسه، سامری امت پیامبر میگفت لا قتاله. قوغاست این دو سه تا حرفایی که به ما رسیده. کاش این قرآن به دست ما رسیده بود. حق داره آدم جداگانه دعا کنه برای فرج، غیر از همه اتفاقهایی که در ظهور رو خواهد داد، برای این که اون قرآن علی ابن ابی طالب علیه السلام به دست آقاس رونمایی خواهد شد. اون قرآن رو بخونیم، آقا بخونیم اونو بمیریم دیگه، ما کاری نداریم. جگرمون سوخت. این قرآن پنهان شد. اصلا یه بار این قرآن رو بخونیم، کیف کنیم. کنجکاوی میکشه آدمو. خب پس عملیات تحریف انجام داره میگیره و علی ابن ابی طالب علیه السلام حالا خلافت به کنار حراست بکنه از دین که این دین تحریف نشه. قرآن کمک کرده. چیکار کرده؟ با اشاره سخن گفته. شرح قرآن رو امیرالمومنین نوشت. اونا گفتن نمیخوایم. باشه نمیخوایم. معلومه که نمیخوایم. فقط هم نگفتن نمیخوایم. در زمان خلیفه دوم پیغام دادن که خب یا علی اون قرآن رو بیار. ما چه کنم؟ میخوام آتیش بزنیم. تو قدرت گرفته بودن بیشتر. حالا یه داستانهایی هست که اصلا نمیدونم آدم بگه. برخی روایات تو کتاب اصول کافی هست. اصول کافی یه منتخبی از روایتهای خوب ما هست. ممکنه بعضیاش ضعیف باشه، بله قبول دارم، خیلی نادر. از یکی از اساتیدم پرسیدم که چرا فلان روایت رو اصول کافی آورده، آخه کلینی که روایت ضعیف نمیاره ولی یه روایت خیلی ضعیف فاحش آورده. ایشون برگشت نمیدونم جدی گفت یا شوخی گفت، فرمود برای اینکه معلوم بشه کلینی جایز الخطاست، معصوم نیست. خیلی جواب رندانه ای بود، ولی بالاخره اونجا نوشته که گاهی از اوقات تو بعضی از زمینه ها که امیرالمومنین رو تهدید میکردن حضرت حاضر نمیشد. در زمان دومین وضعیتی که مواجه بود میگفتن آقا ما 4 نفر میاریم شهادت بده، شما عمل منافی عفت کردی، اعدامت میکنیم. حضرت کوتاه میومد چی کار کنه با اینا، هر کار دلشون میخواد میکنه. گفتن یا علی قرآن تو بیار میخوایم آتیش بزنیم. همون ده دیگه اون قرآن رو کسی نمیبینه، اون قرآن رفت دیگه، اصلا نیست. شما بخواید نیست و من میگم والا اینجوری. حالا امیرالمومنین علی علیه السلام باید مقابل تحریف دین بایسته. چیکار بکنه؟ ابی نداره، همین قرآن بدون شرحش بمونه، همین بمونه. حالا بعدن گوشه و کنار یک فرصت هایی پیدا میکنن اهل بیت یه توضیحاتی بدن، بعد مردم هم عاقل میشن با همون توضیحات اندک و گذاشتن این قطعات پازل ها کنار هم دیگه، بالاخره جمع‌بندی میکنن و این دین یک کمی براشون واضح میشه. گفتم من به شما بگم هنوز باید این کارو بکنیم، ما فکر نکنید واضحه 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 واضحه. هنوز ما الان تو جمهوری اسلامی تازه شرایطی برای اون پیش اومده که هم میتونیم آزادانه تر از آنچه در طول تاریخ فرصت داشتیم مطالعه علمی بکنیم، هم مسائل جدیدی پیش اومده که با این مسائل جدید تازه میفهمیم چی فرموده بودن اون زمان. خدا شاهده تا قبل از اتفاقات 2 دهه اخیر جمهوری اسلامی بعضی از حقایق تاریخی و قرآنی رو اصلا نمیشد فهمید. یعنی چی؟ آقا اصلا توجیه نمیشد آدم. الان که آدم آدم ها رو میبینه ها آره عجب عجب. بعضی از موضوعات رو یه دونه برگه کتاب بیارید از علما در طول 1000 سال که شهر داده باشن، اصلا نمیتونستن شهر بدن چون متوجه نمیشدن چیه، یعنی چیه شهر بدن، یعنی ملموس برای ما واضح کنن، کلن یه کلیاتی متوجه میشدن. الان میفهمیم، حالا من یه نمونه خارجی بگم که زیاد دردسر پیدا نکنیم بیفتیم تو چالش های داخلی. مثلا هی به ما میگفتن که سفیانی ظهور میکنه، گفتیم سفیانی یعنی چی؟ بعد مردم میرن دورش، مردم اون زمان چه انگیزه دارن برن دنبال احیا کردن ابو سفیان؟ یک نفر از علما در طول تاریخ شهر نداده، چون نمیتونست شهر بده. بالاخره میگفتن خب بله یه کسی به نام سفیانی حتما ظهور میکنه، حتما هست دیگه. ولی الان هر کدوم از شما یه جلد کتاب میتونید براش بنویسید چرا سفیانی؟ چرا باید اون فرد سفیانی باشه؟ میتونید بنویسید الان؟ هوشمندانه کی علمای قبل میتونستن بنویسن؟ اصلا چون اینا رو تو شرایط میشه فهمید، تو اون بستر زمانی خودش میشه متوجه شد. ها ها، یا مثلا یمن رو آقا یمانی ظهور میکنه چی میشه؟ والا نمیدونم دیگه، گفتن ظهور میکنه دیگه، یک کسی از یمن حتما اتفاقای خوب میفته. کی میتونست شهر بده؟ ببینید، میدونید غیر از این که بخواد کسی به اخبار غیبی توجه کنه، غیر از اون شهر، الان شما شرح زمینی از یمن مینویسید یک کتاب، چرا یمن مشکل پیدا کرد؟ چرا پاش وایستادن؟ چرا دست ازش بر نمیدارن؟ چرا یمنی ها کوتاه نمیان؟ تاریخشو میتونید بنویسید، یک کتاب میتونید توضیح بدید این یمانی آخرالزمان چیه، فلسفش چگونگیش، فهم میکنید الان؟ حالا این دوتا مثال خارجی بود. دیگر مسائل همه ما در بستر زمانی خودمون تازه داریم خیلی چیزا رو متوجه میشیم، بعضی چیزا هم هنوز مونده که متوجه بشه. یعنی خیلی سخته. من سربسته یکی دو تا روزه تو ایام فاطمیه براتون خوندم، ماجرای فدک چی میگه؟ یعنی الان همین الان نمیتونم توضیح بدم، باید، ولی آدم دیگه میتونه حدس بزنه این آزمایشو یعنی چی. میدونی بیت المال مسلمین خیلی مهمه، ولی بیت المال مهمتر از اصل نظام نیست. کسی این دوتا رو جا به جا کنه تو امتحانی مثل فدک زمین میخوره. فدک رو گره گوهشم تو بیت المال داره میرسه به مردم، عجب عدالتی بابا، دمت گرم، اومد این عدالت ظاهری رو مقابل ولایت قرار داد. بعضی از علماء متأخر از پس تحلیلش در نیومدن بیرون، گفتن کار خوبی کرد، باید فدک میرفت تو بیت المال. پس از زهرا چی شد؟ قبل از یکی دو سال قبل از انقلاب کتابچش هم نوشت اون آقا. بعد علمای انقلابی گفتن تو رو خدا ببین جمع کن اینو، چه حرفی میزنی؟ این آدم ساده بی تحلیلی بود، کسی که تاریخ و تحلیل سیاسیشو نداره. خب الان هم تاریخ تحلیل سیاسیشو نداره دیگه یه دفعه که عوض نمیشه که. این قدرت درکش ضعیفه. الان هم بعضی ها هستن میخوان با تحریک نسبت به مظالمی که هست آدم ها رو علیه اصل نظام بشورونن. یعنی چی؟ یعنی مظالم مهمتر از اصل. این هم یه مدل دیگه از همونه دیگه، اگه روی دیگش. یه بار من تو دانشگاه امام صادق شب محرم یه جمله گفتم، بعد گفتم چجوری شرح بدم اینو، گفتم هیچی هستم ولش کن، هیچی نگفتم، هیچ کم هیچی نپرسید، رد شدیم رفت. اونم این که مسائل مربوط به بیت المال اینا خیلی مهمه، ولی مهمتر از اونم هست، مهمتر از اون ما مشکلات دیگه ای داریم. که دفعی الان شما میبینید جریان های از بیرون دارن ما رو حل میدن، یالا به خاطر این چیزا قیام کن دیگه، شروع کن دیگه، یالا دیگه مگه نمیبینی بابا چیش اکیت حالا تو دلسوز بیت المال ما شدی؟ حالا این حرف هایی که من دارم میزنم یه کمی سخت توضیح دادنش، معناش نیستش که حالا ضعف ها بی خیال. ببینید الان بعضی از بی ظرفیت تو تا اینو میشنون میگن فلانی گفت مسائل بیت المال مهم نیست. بابا ما عجبا ما داریم اهم و فل اهم میکنیم. بعضی ها اینقدر ماشاءالله بی تقوان که من خیلی امیدوار به وضع جامعه خودمون هستم، فوق العاده عجیبم، روحیه‌ام نسبت به سالهای اول پیروز انقلاب، دهه اول، دهه دوم، دهه سوم، ما سال و روز حساب نمی کنیم، دهگی اصلا بالاتر میره. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام باید دین رو تو این شرایط حفظ کنه. عملیات تحریف دین رو اینا چجوری انجام دادن؟ سه تا کار کردن. یک کار چی بود؟ یک تمون ما انزل الله. دوباره اصلا لعنت در قرآن رو بشمرید غالبا لعنت تصریحا مال عملیات تحریف دینه. یه نمونه شو دیدید؟ کسانی که تحریف میکنن حرفای خدا رو، خدا اینا رو لعنت میکنه. یه جای دیگه داره یک تمون ما انزل الله، کسانی که حرفای خدا رو پنهان میکنن خدا اینا رو لعنت میکنه. و بعد چی کار میکنه؟ میفرماد لعنت کننده ها همه باید لعنتشون کنن. چرا پنهان میکنی حرف خدا رو؟ مگه حرف خدا نبود؟ حالا اون زمان حرف خدا رو چجوری پنهان میکردن؟ با ممنوع کردن حدیث پیامبر گفتن. تا زمان امام باقر علیه السلام قال رسول الله گفتن جرم بود، زبون از حلقوم در میابردن رسمن. بذارید من یه قصه ای رو بخونم براتون، باورتون میشه. یه آقای اومد چند تا سوال در مورد قرآن کرد از حالا یه دومین آدمی که من الان اسمش رو مثلا یادم رفته باشه، مثلا اینجوری فکر کنید. بعد اسمش چی بود؟ بذارید اسمش رو بیارم. کسی به نام سبیق، رئیس قبیله هم بود، اون آدم محترمی بود. از تفسیر بعضی از آیات سوال کرد. خب ایشون عصبانی شد، دستور داد عمامش رو از سرش برداشتن، اونقدر زدنش تا خون از سرش جاری شد. بعد گذاشتن نگرش داشتن تا خوب شد زخماش. بعد آوردن گفتن دوباره بزنید، دوباره اینقدر زدن خونی مالی شد. دوباره گذاشتن گفتن صبر کنید زخماش خوب بشه. زخماش که خوب شد دوباره اومدن زدن. این برگشت گفت بابا آقا چرا منو میزنی؟ اگه به خاطر اون سوالاست من دیگه خودم هم اون سوالا یادم رفت. اگه میخوای ادبم کنی من ادب شدم، اگه میخوای منو بکشی خب بکش من راحت بشم. نمیگفت علتش هم چیه، حساب دست همه بیاد. بعدش هم دستور داد دیگه کسی با این آدم معامله نکنه، معاشرت نکنه. بعد هر جایی میرفت رئیس قبیله بود به نمیدونم چی افتاد، تو غربت تا از دنیا رفت. قصه ساده نبود. قال رسول الله گفتن ممنوع بود. بعد یه سبک دینداری خاصی رو به مردم یاد داده بودن، یه سبک دینداری خاصی که الان این سبک رو تو ادیان تحریف شده میبینید. میگه آقا این جمله چیه از قدیم مونده؟ میگه ما نباید سوال کنیم، همین الان همین حرفو ما نباید سوال کنیم. میبینید تو برخی از این موعظه کننده هایی که وهابی مسلک هستن چی بگه آدم؟ نمیشه زیاد توضیح داد، ولی به یه دینداری عجیب غریبی مردم وادار کردن. عملیات تحریف دین نقاط حساسش اون وقت کجا بود؟ ای خدا، همین الان هم من نمیتونم همشو بگم، خیلی عجیبه. چند جای دین رو تحریف کردن، اون تحریفات که مهم نیست، اون تحریفات استراتژیک. همیانه رو نمیشه گفت آثارش چقدر توی فهم ما از دین هست دیگه. یکی از قصه هاش همون غیر سیاسی تلقی کردن دینه، و یه شب متعدد با هم در این باره صحبت کردیم. ولایت اعتقادی رو قبول دارن، ولی به ولایت سیاسی که میرسن یه دفعه متوقف میشن. آها، این ولایت اعتقادی که اثر سیاسی نداره، خب این چیه؟ یعنی به خدا آدم عقلش رو چجوری میتونه تعطیل بکنه؟ یعنی باید این راهش رو نشون بدن تو چجوری عقلتو تعطیل کردی. اما تعطیله، این کرکره پایین بیا نیست آخه، یه ذره بالاخره بازم اون زیر نور میزنه بیرون. عملیات تحریف آغاز شد. یک، چیکار کردن؟ یک تومون اما انزل الله، کسی صداش در نیاد. حالا دیگه داستانشو حتما میدونید دیگه. اون خانوم برگشت گفت پدرم دستور داد که هر کی حدیثی از پیامبر نوشته جمع کنه بیاره. آوردن تا صبح تو خونه راه رفت. بعد یه دفعه نزدیک صبح گفت تنور رو آتیش کنه، تنور رو آتیش کردن، کل احادیث رو سوزوند. بعدش هم که دیگه ممنوع شد. این جریان در زمان رسول خدا هم، در زمان رسول خدا ببین چه هوش سیاسی داشتن. میگه من داشتم، یه نفر میگه من داشتم احادیث پیغمبر رو مینوشتم، فلانی اومد، یه کسی از تو تاریخ، حالا اسمشو کاری ندارم، خیلی اهل تازیانه و زدنه و اینا، میگه اومد و گفت چی کار داری میکنی؟ گفتم خب دارم مینویسم، خیلی عصبی مزاجم هست، احادیث سخن پیغمبر رو دارم مینویسم. من تا اون زمان میگه من مینوشتم سخن پیغمبر رو. فرمود دیگه حق نداری بنویسی، ببینم نمیشیم داغونت میکنه. میگه منم از ترسش دیگه ننوشتم. بخشی از عملیات تحریف دین کتمانه. از همین آقا میپرسن یه روزی که این قدیر که رسول خدا فرمود عید بزرگترین عیده، چه خبر بوده که خیلی عید بزرگی شده؟ شنیده بودم اینجوری بدبخ. میگه تا گفتم زد زیر گریه، آی گریه، آی گریه، من فدای رسول خدا بشم، آی گریه، آی گریه. بعد یه حرف چرندی در مورد قدیر زد. میگه منم دیگه باور کردم دیگه، گفتم این همه با احساسات این حرف رو زد، که اون حرف نشون میده قدیر خیلی بی خودم بوده. ولی یه دفعه حس نوستالژیکش بالاخره تحریک شد و چجوری میتونست کسی رو اونجوری به فلک میبست، نمیتونست اینجوری. آقا بگو یک چیز بی ربطی. اون روز فلان حکم خدا صادر شد، به خاطرش گفتن جشن بگیرید. خیلی بی حرف بی ربط. با چه گریه ای؟ میگو انقدر گریه کرد اولش بیاد رسول خدا. خب یه کار این بود که پنهان میکردن، یه کار این بود که تحریف میکردن. حالا یه نمونه از تحریف ها رو به شما بگم. لا اله الا الله، ای خدای من. حالا به هر حال تو هرچی جلوی مردم رو بگیری یه چهار تا حرف میره. بعضی از حرف ها میدونی جنبه خبری داره که زبون به زبون میچرخه و به این سادگی جمع نمیشه. خب چیکارت بکنن برای اینا؟ یه داستان جعلی ساختن، گفتن رسول خدا در یکی از جنگ‌ها اسیری رو گرفت، داد دست خانم خودشون به نام عایشه. بعد گفتن که این اسیر رو نگه دار، تناب پیچ کردن دادن دستش. بعد خودشون رفتن ادامه جنگ، برگشتن دیدن اسیر فرار کرده. اسیر کو فرار کرد؟ خب چون نگهش نداشتی؟ نتونستم. مثلا بنابر این حدیث جعلی رسول خدا فرموده باشن که دستات بریده باد، بعد دوباره میرن میدون بر میگردن ایشون دارن به دستای خودشون نگاه میکنن. نارو چرا به دستات نگاه میکنی؟ رو چما نفرین کردی دستان بریده باد؟ خب الان میبره دیگه، منو منتظرم ببره دفعی. بعد مثلا تو این حدیث جعلی رسول خدا فرموده باشن من هر کسی رو نفرین میکنم لعنت میکنم این رحمته براش. چی فکر کردی تو؟ آینشون هم خیالش راحت میشه. حالا شما برگرد بگو که فرزندان ابو سفیان رو رسول خدا لعنت کرده. خب اتفاقا یا کتمان میکردن یا تحریف میکردن. تحریف یعنی این بابا من لعنت میکنم لعنت، تحریف میکنم میگن نه لعنت میکنه یعنی رحمت. چی میمونه از این دین؟ عملیات سوم در تحریف چیه؟ دروغ میبندن. اینم تو قرآن اومده که چرا دروغ میبندید به خدا؟ در مورد این ادیان گذشته دروغ بستن هم که دیگه من دیگه احادیث رو نگم دیگه، احادیث دروغی که جعل کردن. ما ببینید بعضی از روایت ها رو داریم تو مجامع کتاب های روایی خودمون میگیم سندش ضعیفه، نمیتونیم اطمینان کنیم، یعنی یه نفر راوی هست توشون اعتماد نمیشه کرد، یا میگیم این سند نداره. درسته؟ بعضی ها محرزه، طرف پول گرفت این حدیث رو درست کرد، بعد ثبت شده در تاریخ مستند که این حدیث دروغه، جعلیه، اینجوری دروغ بستن. چه دروغ هایی بستن؟ بعضی وقتا قدیما نمونه هاشو برای شما گفتم، مثل اون جریان نخل خورما، حدیث میخوان تکذیب، یعنی دروغ میبندن. گفتم دیگه نخل خورما رو یادتونه دیگه، یه جوری نگاه میکنید که یعنی نه من باید بگم دوباره. حدیث جعل کردن، رسول خدا اومدن بیرون، حالا علالقاده 50-60 سالشونه عمر مبارکشون، اومدن بیرون شهر مدینه، شهر مدینه که با خورما زندگی میکنه، در واقع یه روستای بزرگه. شهر مثلا چی یعنی شما میگید شهر؟ اینکه خیابوناش اسمارت مردم میرن اداره، اونا هم بالاخره کارشون همین بوده دیگه، فوقش یه کسب و تجارتی کنارش باشه، یعنی یه روستای معتبر به زبان امروز. خب رسول خدا 50-60 ساله داره تو بین این مردم در مکه و مدینه زندگی میکنه، اصلا متوجه نیست این مسائل رو، اصلا غیر از به صورت تجربی، غیر از حالا وحی و عصمت حضرت و علم حضرت و اینا. اومدن اطراف مدینه میبینن نخل خرما رو دارن گرده افشانی میکنن، میفهمن چی کار میکنیم، میگن آقا نخل خرما گرده افشانی نکنیم ثمر نمیده، باد یه کمی گرده های گل های نخل خرما رو که نرو ماده دارن حرکت میده، ولی اینا میان مثلا یه همین الان هم هستا یه چیزایی میگیرن دستشون با چوبه دراز و مثلا چی میزنن به اینا، بعد میزنن به گلای اونا، این یه کارایی میکنن، گرده افشانی بهش میگن که مثلا اینا بارور بشن و خرما خوب بدن. بعد رسول خدا بی دلیل میفرماد مثلا بنابر اون نقل جعل این کار رو نکنید. بعد اونا نمی کنن این کار رو، سال بعد خورمه ها ضعیف میشه. بعد رسول خدا برد چرا خورمه هاتون ضعیف شد؟ میگن شما گفتی این کار نکنید. بعد نعوذ بالله رسول خدا فرموده باشن شما در امور دنیای خودتان آگاه تر از منید، حرفی از من در زمینه دنیا شنیدید بهش عمل نکنید. و بعضی ها یه افه یه روشنفکری میارن فکر کنن سکولاریزم جدیده. پس معاویه ابن ابی سفیان و یزید ابن معاویه چیکار میکردن؟ همین حرفای شما رو میزدن دیگه، پول میدادن همینا رو تولید میکردن. شما میگی خیلی الان تخم دو زرده کردی این حرفا رو میزنی؟ دین با سیاست چیکار داره؟ رسما یه کارشناسی تو تلویزیون فیلمش هست دیگه، قدیمی البته دیگه، اینا عادی شده، بهش گفت آقای جوادی آملی میگن که اینها این سیستم بانکی رباست، و آقای جوادی آملی به کار خودشون بپردازن، تو اقتصاد دخالت نکنن. خب چه فرق میکنه با این همین آقای جوادی عمری بنده خدا کارش چیه مگه؟ همین احکام خداست دیگه، احکام خدا بخشش اقتصادیه، میگه به کار خودشون ببرزن. تو فکر کنی آقای جوادی عمری کارش چیه؟ به کارش همین حرفاست. راحت تلویزیون گفت کار خودشون بپردازن، در مورد بانک ها نظر ندن. من چشمام چهار تا شد یه دفعه. حالا بدبختی منم تلویزیون نگاه نمی کنم، بعضی وقتا که نگاه می کنم یه سیادوش در بیاد. بعد البته دیدم کلیپش در اومده، منتها من اصلا باور نمی کردم. دیدم نه دیگه همینه، اتفاق افتاد. تحریف دین یا دروغ بستن یا پنهان کردن یا حرفی رو که دیگه نمیتونن پنهانش بکنن معناشو تغییر دادن، چه حرف رسول خدا باشه چه آیات قرآن، چه پولهایی خرج میکرد فلانی و فلانی برای این که بگن مثلا تفسیر این آیه که دشمن خدا معرفی کرده کسی رو پول میدیم، اینو بگو علی ابن ابی طالبه. طرف گفت نمیشه اصلا میشه گفت؟ حالا ما علی ابن ابی طالب رو ترک کردیم، خوبیاشو نمیگیم، نمیتونیم بگیم دشمن خداست که. این که نمیشه. گفت آقا دو برابر میکنن. گفت آخه بابا ما هم بگیم کسی باور نمیکنه. گفت سه برابر میکنن. گفت حالا یه فکری میکنم ببینم دیگه، چهار برابرش کن بتونیم دیگه. حالا من به مزاح میگم، رفت فکراشو که گفت باشه، اومد رفت گفت قال رسول الله تفسیر این آیه علی ابن ابی طالب، که البته دیگه خیلی شاخدار بود نمیگرفت، ولی خیلی موفق شدن در طول تاریخ، خیلی موفقیت ها کسب کردن. یکیش همین وضعیه که بالاخره ما داریم. سامری این امت مانند سامری گوساله سامری بنی اسرائیل قوقا میکنه، مردم رو از دین خارج میکنه. اون سامری گوساله گذاشت، این سامری میگه لا قتاله. به نظر من شما کتب درسی مدرسه رو نگاه بکنید، تحت تاثیر تفکر سامری این امت. بعد به من میگن چرا انتقاد میکنی از آموزش پرورش؟ ما کلی کارشناس داریم. خب بله، خب کارشناس داری، دشمن شناسی بچه ها کجاست؟ دشمن ما قبل از ما به دنیا اومده. نگو آقا جاقا این حرفا چه میزنی، احساسات بچه ها رو جریه دار میکنی. بابا بچه ها قبل از اینکه بیان مدرسه با هم بازی میکنن، شمشیر بازی میکنن، اصلا بازیشون نبرده، بازیشون مسابقه است، همدیگر میخوان ببرن. این تو خون آدمه. من آدم میتونه بدون دشمن زندگی کنه؟ چرا فریب میدی مردمو؟ چرا دروغ داری میگی؟ روحیهشون خراب میشه. خب تو رسما داری بیجا میکنی میگی روحیهش خراب میشه. چرا روحیهش خراب میشه؟ البته در آموزش پرورش انصافا اتفاقای خوبی افتاده ها، مثل همین تکلیفی که برای عید برداشتن. خب این کار خوبیه. آقا خودت بشین یه مقاله، یه تصویری، خاطراتو بنویس، فوق العاده عالیه. امتحانا رو بعضیاشو میخوان بردارن و برداشتن، فوق العاده است. ولی گلوگوشه یه چیزایی میگن بعضی وقتا آدم شاخ در میاره. آقا اینا رو مزار شهدا نبرید، شهدا رو بابا ببرید بگید اینا رو کی کشته. ببین گوچه خوشگله، نگاه کن اینو آمریکا کشته. میبینی بذار بچت برگرده بگه خدا لعنت کنه آمریکا رو. بعد اگه اینو نگه فاسد شد، گناهش کردن توه. بزرگترین کمک خدا برای بنده هاش اینه که بگه بابا دشمن تو گناه میکنه، خب تو نشون بده این دشمن منه. بعد اون وقتی که از اون تلویزیونش اون وره دنیا بگه این لباس رو بپوشه، حتما بچه من نمیپوشه. میگه اون قاتل اینو گفت، من نمیپوشم. حتما نمیپوشه، حتما حرف اونو گوش نمی کنه. عملیات تحریف دین رو اولیاء خدا باید باش مقابله کنن. خب حالا در عملیات تحریف دین رو این جلسه گفتیم، انشاءالله اگه خدا توفیق داد بتونیم جلسات بعد بگیم اهل بیت چیکار کردن مقابل این عملیات تحریف، و امیرالمومنین چیکار کرد، چقدر با کوتاه اومدن های خودش، چقدر با کوتاه اومدن های خودش، چقدر با اون سه تا نبردی که کرد. بله نتونست درست حکومت بکنه، به معنای این که درست بذارن حکومت بکنه، نتونست. ولی میدونید سه تا نبرد کرد، ثبت کرد در تاریخ. زوبیری ها رو زد، خوارجی ها هم زد، حداقل تو این دوتا موفقیت کامل به دست آورد. مون دیگه حالا معاویه باقی موند، اون جریان خط معاویه هم ادامه پیدا کرد دیگه. بله عباس هم اون سبکو ادامه دادن، ولی اونا هم زد یه ضربه. من فقط یه جمله بگم، بنی العباس راه معاویه رو ادامه میدادن. یه دونه قطعه تاریخی من به شما بگم، متوکل نامرد ملعون زمان امام هادی علیه السلام دلغک درست میکرد شبیه علی ابن ابی طالب علیه السلام، می آورد تو جلسه، میگفتن این ایشون مثلا چی، و بعد میگفتن حالا خاطراتی که بین مردم مونده بود ادای مثلا در بیار و کاریکاتوری مردم بخندن. پسر متوکل گفت نامرد علی ابن ابی طالب از بنی هاشم، ما بنی العباس از بنی هاشمیم، علی رو دیگه مسخره نکن. براش کش پدره رو به خاطر این قصه. واقعا تو چی کار داری با علی ابن ابی طالب؟ اون نبردی که علی ابن ابی طالب با معاویه کرد، اونا هم اون سبک داشتن ادامه میدادن. هر کدوم می اومدن دوباره دشمن اولشون علی ابن ابی طالب بود. حالا چی کار کردن؟ اهل بیت بماند. و بعد ابا عبدالله الحسین علیه السلام چی کار کرد؟ یه همه روزه ها رو میخوام شب بخونم، میخوام برسونم یه جورایی به کربلا، ابی نداره. ابا عبدالله الحسین علیه السلام چی کار کرد شما بگید؟ اثر قیامش، ظلم از بین رفت، بگید جواب منو، ظالم از بین رفت، مظلوم حاکم شد، مظلومیت به پایان رسید. چه اتفاقی در زمان ابا عبدالله الحسین علیه السلام افتاد در اثر قیام و شهادتش؟ یه وقت نگید که فقط یه درسی برای تاریخ گذاشت و اون زمان خودش هیچی، فعلا نگید اینو ها. اثری که تو زمان خودش داشت چی بود؟ کمک، روشنگری. روشنگری هیچ ثمری نداشت اون زمان. آقا خون داد برای تاریخ، روشنگری برای تاریخ. در زمان خودش چه اتفاق بزرگی افتاد که من یه جواب به من بدید که من الان بتونم چی بگم؟ بگم شهادت ابا عبدالله الحسین میارزید برای این. خب طبیعتا هر اقدام خوبی آثار تاریخی هم داره، الگو میشه در تاریخ، و همین قیام ما ثمره اون الگوست. بله خب هر من که نمیگیم اثر بلند مدت تاریخی نداشته، ولی فقط اثر بلند مدت تاریخی داشت. ابا عبدالله الحسین کسی جواب نداد. خیلی مهمه، اما محرم چیکار داریم میکنیم؟ خیلی باید به این بپردازیم. ابا عبدالله الحسین یه قطعه کار امیرالمومنین علی علیه السلام رو تکمیل کرد که آقا امیرالمومنین علی علیه السلام خودش هم نتونست این کار رو تکمیل بکنه، با اینکه سه تا اقدام بزرگ در زمان خودش کرد که حالا به اون سه تا اقدام میرسیم، زدن خوارج و زبیری ها و معاویه هم تا نصف نیمه. ببینید رفقا، هر کی جانشین پیغمبر میشد احکام اسلام رو تغییر میداد. صبح میدید که میگن حی علی خیر العمل، خوشش نمیومد میگفت حی علی خیر العمل، نگید بگید الصلاة خیر من النوم. هنوز تو مکه میگن الصلاة خیر من النوم. نماز جماعت، نماز مستحبی به جماعت بخونید، هنوز میخونه. هر کی رئیس میشد چی کار میکرد؟ احکام دینم تغییر میداد. امیرالمومنین علی علیه السلام اینو نتونست تغییر بده، به حدی که بعد از امیرالمومنین معاویه گفت ما این هفته چهارشنبه نماز جمعه میخونیم، همه رفتن چهارشنبه نماز جمعه خوندن. می‌بینید خلیفه میشد حکم تغییر میداد، واجب و حرام میکرد، قضاوت میکرد، همه چی دست اون بود، امامت میکرد دیگه، ادامه استمرار نبوت بود. امام حسین علیه السلام فرمود خب، حالا من به زبان تحلیل تاریخ میگم و نه اینکه این عبارت های حضرت باشه، خب حکومت که به دست ما نمیرسه، ما قیام میکنیم در این راه، طبق وظیفه هم قیام کرد، شرایطی که ایجاد شده بود، بعد مقاومت کرد. این مقاومت ثمره اون زمانیش چی بود؟ رسوایی برای یزید درست کرد که نه تنها یزید نتونست تغییر در احکام الهی بده، بعد از اونم هیچ خلیفه ای نتونست تغییری در احکام الهی بده. حیثیت این که خلیفه بتونه رهبری دینی بکنه رو ازشون گرفت، از سکه انداخت خلافت رو. لذا همین الان هم بگید میگن خلفای راشدین، اون چهار تا خلیفه اول، یه خیلی الان بگن خلیفه، مثلا یه دونه معاویه رو بعضیا اضافه کنن و الا همه مسلمان ها میگن همون چهار تا خلیفه اول. امام حسین نذاش این تا الان ادامه پیدا کنه، و الا تا الان یه دفعه میگفت آه خلیفه دستور داده، دستور مثل خدا، دستور پیامبر خدا مطاع، فلان سوره رو نخونید دیگه، حرام میشد خوندنش. بعد از اون دیگه خلفا کم کم اینجوری شد وضعشون که میخواستن احکام دینی بگن، میرفتن سراغ عالم و فقیه، حالا یا فقیه درباری یا غیر درباری، که بیاد اینا بیان کار بکنن. تا قبل از اون، تا قبل از شهادت ابا عبدالله الحسین، خود خلیفه نظر میداد، فتوای او بود. ننگی به پیشانی یزید موند با شهادت امام حسین، که کسانی که به امامت امیرالمومنین معتقد نبودن بعد از شهادت ابا عبدالله الحسین علیه یزید قیام کردن، و بعد یزید رفت اونجا رو قتل عام کرد و داستانش رو واقعی هر میدونید. خیلی طولانی شده میشه، ببخشید. عملیات تحریف دین رو امام حسین هم فدا شد که جلوش رو بگیره، و مؤثرم بود و گرفت و پیروزم شد، تموم شد زینبم، مطمئن ما کار خودمون انجام دادیم دیگه. مردم باید برن سراغ عالم، خلیفه فتوا نمیده. خب حالا برن سراغ عالم، عالم درست و غلط رو بعد کم کم حالا تشخیص میدن دیگه. بعد فرصت رسید به امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام، امام رضا علیه السلام، علم رو منتشر بکنن. و الا قبل از اون علم جنی چی؟ مثلا امیرالمومنین، امام حسین، کسی ازشون میگن یک یا چهار تا روایت حکم شرعی از امام حسین علیه السلام هست. کسی با امام حسین کار نداره تو حکم شرعی، اصلا رسم نیست این حرف. عالم یعنی چی؟ همش همو خلیفه هست. دینو آورد جدا کرد امام حسین. آه خلایق هرچه لایق، خلایق بیشتر از یزید لیاقت ندارن، باشه این یزید مال اونا، ما کاری نداریم، ولی رسوایی برای این جریان درست کرد که خلافت تا الان ادامه پیدا نمیکنه. اگرچه اینا بعضیاشون روشون زیاد میشه، یعنی تو نماز جمعه هاشون برای خلیفه مسلمی یعنی آل سعود دعا میکنن، ولی کی گوش میده حرفا؟ جمع کن آقا این حرفا. اینا ثمره خون ابا عبدالله الحسین از همون زمان خودش. یه مثال بزنم، فرمانده یزید وقتی اومد واقعه حره مدینه رو با خاک یکسان کرد، میخواست بیاد به مکه حمله بکنه، وسط راه مریض شد، وصیت نامش هست، گفت بردارید توی وصیت نامه بنویسید خدایا منو ببخش، من شایسته عفو تو هستم به دلیل عملی که در مدینه انجام دادم، سه روز مال و نان و مال و جان و ناموس مردم مدینه رو حلال کرد به سربازان خودش، قتل عام وحشتناک، جنایت‌های وحشتناک، خدا به خاطر این عمل منو ببخش، چون من این عمل رو به دستور امیرالمومنین یزید انجام دادم. امام حسین، حالا اون تو دستگاه یزید بود، ادعا می‌کرد، امام حسین این قداست رو از خلفا گرفت با خون خودش، و این به ما فرصت داده الان خدا و پیغمبر و امام و قرآن میکنیم. من بعد به شما گفتن امام حسین چجوری دین رو نگه داشت، خلفا که سر جاشون بودن، قداست رو ازشون گرفت، امامت رو ازشون گرفت، ولایت معنوی رو ازشون گرفت و دیگه اصلا کسی نتونست برگرده یه کاری بکنه که حیثیت خلفای اول رو پیدا کنه. اصلا این جریان شد صرفا سیاسی دیگه. باشه، مردم حرف آگاه شدن، سیاست رو هم بیارن در خونه اهل بیت. فعلا دین رو ما بدیم جداش کنیم حسابشو، و جدا کرد حساب دین جدشو. به واسطه جدا کردن حساب دین جدش از خلفا دین رو نگه داشت، و الا بعد از اونم مثل معاویه نماز جمعه رو چهارشنبه میخوندن، مردم حرف نمیزن، میگن هر خلیفه حکم میکنه دیگه. بعد از اون کسی این حرفا رو نزد. معنویت و معرفت دینی رو امام حسین آورد تو خونه اهل بیت. به شما رسیده الان این چیزایی که رسیده از امام صادق علیه السلام رسیده. قال رسول الله هایی هم که میشنوی، قال امیرالمومنین هایی که میشنوی، اینا رو همه رو امام صادق علیه السلام نقل کرده و امام باقر علیه السلام نقل کرده. شما بدونید ما چیزی نداریم از اون زمان، خیلی کم. اینا رو مکتب این دو امام بزرگوار و امام رضا علیه السلام و خصوصا امام هادی علیه السلام چه کردن در حفظ این مکتب. ببخشید من این قسمت دوم رو همش رو صحبت کردم، میخواستم یه جوری به کربلا برسونم، یک عرض ارادتی به حضرت ام البنین بکنیم. صدا زد عقیل من یه خانوم میخوام، یه خانوم شجاع. از همون اول چرا یه خانوم شجاع میخوام؟ میخوام فرزندان شجاعی داشته باشه. خدا اول فضل رو بهش داد، ام البنین مادر اول فضل العباس، چه خانم با ادب و متواضعی و دارای شجاعتی. بعد اول فضل رو بهش داد. معلوم بود اول فضل العباس رو میخواد برای کربلا. چرا تو جنگ هایی که مثل جنگ صفین پیش اومد یه بار عباسش رو فرستاد میدان، وقتی ابوالفضل العباس میخواست بره میدان در هیئت و لباس خود امیرالمومنین علی علیه السلام رفت، جنگ نمایانی کرد، دشمن تردید نکرد این خود علی ابن ابی طالبه. بعد مورخین میگن اون زمان چیزی حدود 20 سالش بوده، در حالی که نیست هیکلی بود فداش بشن، 16 سال یا 14 سال بیشتر نداشت. مردم او رو چون درشت بود، حتی با علی ابن ابی طالب او رو اشتباه گرفتن. بعد که برگشت صدا زد عباس هم دیگه نمیای جلو، میری کنار. جالب اینه که دائما هم به ابوالفضلش آموزش رزمی میداد. آقا یعنی عباسم من تو رو برای کربلا میخوام. حالا کربلا نقش ابوالفضل عباس چیه؟ تاسوعا نمیتونیم حرف بزنیم فکر کنیم مفصل، الان که میتونیم یه کمی آروم فکر کنیم یه ذره. من واقعا از ذاکر عزیز عذرخواهی میکنم، از شما هم عذرخواهی میکنم، طولانی شد دیگه، دفعات بعد سعی میکنم مراعات کنم. حسین من تو باید حماسه تو کربلا برقرار کنی، یه دفعه نریزن ترور کنن بکشن همه چی عبه ببرن. تمام تاریخ سعی خواهد کرد تو را حذف کنه، این باید ثبت بشه. خب بابا امیرالمومنین شما که میدونی من غریبم اونجا، یه دفعه یورش بیارن. حسینم عباسم هست، میدان نگه میداره برات، میدان نگه میداره. بعد از تو زینبم هست، با تو عباسم هست، و میدان نگه داشت. و الا اونا نمیخواستن اجازه بدن حسین علیه السلام بتونه حماسش رو شکل بده. اصل روز تاسوعا میخواستن یورش بیارن، کارو تمام کنن، غروب غروب میخواستن حمله کنن. یعنی انقدر به خودشون مطمئن بودن و نمیخواستن فرصت بدن میریم همین الان حمله میکنیم، تو همین یه ساعت همشونو مثلا قتل عام میکنیم. حسین علیه السلام صدا زد به نفسی انت یا اخی، داداشم فدات بشم، برو به اینا بگو. عباس تو برو بگو. عباس اون نهیبی که رفت زد، اینا حساب کار خودشون کردن. شاید غیر ابوالفضل میرفت کس دیگه خبر میداد، همونجا او رو میکشتن اصلا. میگن شمر شب عاشورا هی نگهبان میگذاش. گفتن آقا اینا که عددی نیستن. گفت اینا یه دونه اول فضل دارن برای همه سپاه ما بس. ام البنین، آفرین ام البنین، عجب پسری تربیت کردی. دلیل من برای این که اینا نمیخواستن بذارن حماسه شکل بگیره اینه، تا ابوالفضل به شهادت رسید دیگه حسین فرصت نداشت با خانوادش خداحافظی کنه. اومد خداحافظی بکنه، عمر سعد ملعون گفت تا تو خونه هست بزنید زن و بچه دورشن، برگرده قتل عامتون میکنه حسین. اینقدر تیرباران کردن پشت حضرت خسر خارپش شد از تیر. قریب گیر آوردن حسین. ما حسین فرمود الان این کسر از زهری، من الان کمرم شکست عباس. لا اله الا الله. ماجرای شهادت علی اصغر ابا عبدالله الحسین هم همینه که نوشتن میخواست خداحافظی بکنه با بچه، تیر به گلوی علی اصغر اصابت کرد. بعد این نظمی که از صبح تا عصر برقرار تو میدان، قاسم میره جداگانه رجز میخونه، اصحاب میرن رجز میخونن، این رجزها در تاریخ ثبت شده. حسین هم یه دفعه این حمله بکنن بالا رو جمع بکنن و تو باید ثبت بشه دونه دونه. هر یا حبیب یا مسلم یا هر کدوم رفتن میدان، صدقه سر ابوالفضل عباس که گوشه میدان رو نگه داشته بود با اون غضب علیوار خودش فرصت پیدا میکردن. و اونا ولی اونا اصلا قصد اینجوری نداشتن کش بدن ماجرا رو. الهی فدای علمت عباس، چی کار کردی تو؟ بعد میگن ام البنین 3-4 سال شب و روز گریه میکرد، چند تا شبه قبر درست کرده بود، اینقدر سوزناک ناله میزد. مروان ابن حکم ملعون یواشکی میومد لباسشو مثلا عوض میکرد، ناشناخته پشت سر ام البنین یه فاصله وای میستاد، ندبه ها و ناله های ام البنین رو گوش میکرد. از بس زیبا و دل شکسته و محزون ام البنین. یکی از حرفاش اینه، ام البنین میگفت عباس من، به من میگن دستاتو قطع کرد. بذارید من به زبان خودم بگم. عباس من، به من میگن دستاتو قطع کن، من چی کار کنم باور کنم؟ من نمیتونم باور کنم. میدید علی ابن ابی طالب چی کار داره میکنه با عباس؟ دستاتو قطع کردن همین؟ گفتن ام البنین عمود آهن به فرقش زدن. گفت فرق عباس من؟ من چجور باور کنم؟ نوشتن اینقدر ام البنین گریه کرد دیگه آخرای عمر نابینا شد، فقط به خاطر عشق. یکی از بکائین تاریخ نامش رو نوشتن. آفرین به مادر، نگه داشت روضه حسین رو. ما همه مدیون ام البنینیم. شما هیئتی ها یه حالی پیدا کردید، یه خبری بهتون میدم، اکثرا جوونید نمیدونید. انشالله رفتید مدینه، انشالله با آزادی مدینه کسی آشنا بود بهش بگو نگی مزار ام البنین کجاست، بگو دستتو بگیره چشماتم بستی یه دور بزن زیارتگاه بقیه رو. خدا شاهده من فکر میکنم اکثرتون قریب به اتفاق یه دفعه یه گوشه ای از قبرستان بقیه دلت میگیره، احساس میکنی اینجا کربلاست. همین الانش که ممنوع اونجا گریه کردن، همه میان با سکوت رد میشن، حتی از کنار قبر چهار امام، اون گوشه قبرستان بقیه کنار قبر ام البنین، دیگه کسی نمیتونه جلو گریه خودش رو بگیره. بدترین توهینا رو هم اونجا میکنن این وهابیای آل سعود. اصلا سوز جگر ام البنین هنوز اونجا آثارش هست. مادر ابوالفضل العباس مگه ساده است؟ ما مدیون ایشونیم. ایشون یکی از حافظین کربلاست، علم کربلا رو نگه داشت. زینب به سرعت از دنیا رفتن، رباب به سرعت از دنیا رفتن، یه خانومی باید عزاداری بکنه، نگه داره این خیمه رو تا یه رونقی بگیره. کم کم امام زین العابدین مجلس های نیمه رسمی خودش رو برقرار بکنه. ام البنین نقش ایفا کرد، به گردن همه ما حق داره، به خاطر ابوالفضل به گردن ما حق داره، به خاطر روزه به گردن ما حق داره، به خاطر همه چی به گردن ما حق داره. یه جمله میگن دیگه، من نمیدونم، نام حضرت ام البنین هم میگن فاطمه بود. خب گاهی نامش رو صدا میزدن امیرالمؤمنین، میگن اومد با ادب جلوی امیرالمؤمنین، گفت اگر میشه دیگه منو فاطمه صدا نزن. تا من و فاطمه صدا میزنی این بچه ها یاد مادر میفته. علاوه الله
بیان معنوی نقطه آی آر